بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين خطاب به حضرت داوود اورید و تورید داوود تو میخواهی و من هم میخواهم اگر از باطن انسان خواسته مثبتی جلوه کنه بعد از این خواسته مثبت پروردگار مهربان تحقق این خواسته رو اراده میکنه این خواسته رو بی جواب نمیگذاره در بحث دعا اجابت در مرحله بعد از دعاست اول عبد قدم بر می داره عبد زبان به دعا و گدایی باز می کنه بعد پروردگار مهربان عالم جواب می ده یا در مسائل مهمتر مسائلی که در ارتباط با خوشبختی دنیا و آخرت مردمه ابتدا قدم عبد لازمه حرکت عبد لازمه در قرآن مجید می‌فرماید فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی این لام فلیستجیبوا لی لام امر یعنی بر شما واجبه پاسخ دعوت من رو بدهید بر شما واجب به من مؤمن شوید وقتی پاسخ دعوت من رو دادین و به من مؤمن شدین بر عهده منه که تمام درهای رحمتم رو در دنیا و آخرت به روی شما باز بکنم به عبارت علمی نتایج حقایق تشریعی در صورتی رخ نشون میده که عبد به جانب خدا حرکت بکنه، نتیجه، سود، میوه و محصول بعد از حرکت عبد. لیس للانسان الا ما سعى. خزانه فیض و رحمت بی علت درش به روی کسی باز نمیشه. عبد باید حرکت بکنه تا به اون خزانه برسه و از اون خزانه هرچه که بهره میخواد، چه در دنیا و چه در آخرت، برداره. ما دلیلی نداریم، نه در قرآن نه در روایات، که پروردگار عالم در این امور کاری رو او ابتدا بکنه و شروع بکنه. آیه‌ای که خیلی روشن‌تر این مسئله رو نشون میده این آیه در سوره بقره است: اذکرونی اذکر کن، شما یاد من کنید تا بعد از یاد شما من یاد شما کنم، شما منو عبادت کنید تا بعد از عبادت شما من به شما پاداش بدم، شما لیاقت نشون بدین بخوان تا بعد از لیاقت شما و خواستن شما من برای شما بخوام. سه پیشنهاد مهم انبیاء خدا به همه امتها داشتند که در قرآن کریم مطرحه. همه انبیا این سه پیشنهاد رو داشتن، به مردم می فرمودن او عبد الله، خدا رو بندگی کن. این یک پیشنهاد. و به مردم می فرمودن و تقوه، خود را از اون چه که مایه در انداختن شما به خزی دنیا و عذاب آخرت حفظ کنید و عتیعون، و از ما پیغمبران و فرستاده های خدا در امور زندگیتون اطاعت کنید. اگر شما این سه قدم رو بردارید، قدم عبادت، قدم تقوا و قدم اطاعت، یجعل لکم انهارا یرسل السماء علیکم مدرارا یمددکم به اموال و بنین، بارانهای فراوان به موقع و پربار برای شما آسمان خواهد فرستاد، تمام مناطق خشک شما رو پر آب خواهد کرد و شما رو با مال و فرزندان مدد خواهد کرد. یعنی در فضای عبادت و تقوا و اطاعت مالی رو به شما میدم که اون مال مایه آبادی دنیا و آخرتتون باشه، از طریق مال کمک بهتون میدم. چون یه مالایی هم هستش که تخریب دنیا و آخرته، یه مالایی هستش که فاسد کننده دنیا و آخرت مردمه. پیغمبر عظیم و شأن اسلام می‌فرماید قیامت آتش دوزخ از دوزخ میاد بیرون و در زمین محشر به حرکت میفته و در این زمین تمام ثروتمندان امتها رو که ثروت نامشروع کسب کردن، ثروت مشروع کسب کردن ولی در کنارش بخل ورزیدن، همه رو جمع میکنه با خودش میبره جهنم. آتش قیامت هم غیر آتش دنیاست، آتش قیامت شعور داره، آتش قیامت خشم داره، عصبانیت داره، آتش قیامت تک تک مشتریای خودشو میشناسه. ثروت سنگین قارون چه سودی برای قارون داشت؟ نتیجه این ثروت خسف بود، اگر نداشت دوچار خسف نمیشه. یعنی پایان این ثروت این شد که خود پروردگار به زمین فرمود دهن باز کن و او رو ببر، نه موسی بن عمران. بعضی ها نقل میکنن میگن موسی عصبانی شد به زمین گفت فروش ببر خودشو با یارانشو، تا مچشو زمین فرو برد به موسی التماس کرد من نسبت به مالم هرچی بگی انجام میدم، گفت نه دیگه کار از کار گذشته، تا زانوشو زمین فرو برد، تا سینهشو فرو برد و سرشم فرو برد، که خدا برگشت به موسی گفت این همه بهت التماس کرد چرا جوابشو ندادی؟ اگه یه بار به من التماس میکرد من نجاتش میدادم. این حرف بی ربطیه. قرآن مجید در سوره قصص میفرماد فخسفنا، کار خسف کار ما بوده، بهی و به داره، خودش رو و تمام خانه و ثروتش رو فرو بردیم. چون به درد موندن نمیخورد، یه مرده بود قارون، مرده، میت یعنی موجودی که نسبت به هیچی عکس العمل نشون نمیده، فقیر میدید دلش نمیسوخت، بدهکار میدید دلش نمیسوخت، گرسنه میدید دلش نمیسوخت، تهیدست میدید ناراحت نمیشد، مرده بود. این مرده رو باید خدا دفنش میکرد بی غسل و کفن، چون ارزشی نداشت. همه مرده ها رو که واجب نی غسل و کفن بکن. مؤمن و مسلمان احترام داره، بعد مرگ باید غسلش بدن کفنش بکنن. شهید رو که غسل نمیدن و کفن نمی کنن، چون خون شهید با ارزش ترین مایع در عالم، خب با اون مایع غسل داده میشه، اون فوق همه یا آبهای عالم. اجازه ندادن شهید و کفن بکنن، چون شهید به آزادی کامل رسیده و نباید منت دومت پارچه رو بکشه. شهید و غسل نمیدن کفن نمیکنن از شدت ارزش، کافر و غسل و کفن نمیکنن از شدت بی ارزشی. کار موسی نبود، جریمه پروردگار بود که کنار این همه ثروت چرا بخل ورزیدی و چرا با مال خدا را عبادت نکردی، تقوا رو کنار مال رعایت نکردی، از پیغمبر زمان اطاعت نکردی، پس تو مجرم. دو تا جریمه هم داره، یه جریمه دنیایی عذاب استیصال، یعنی دوچار شدن به جریمه ای که نتونی از اون جریمه خودت رو آزاد بکنی. فخسفنا بهی و به داره، ما او و خانه‌شو خودمون دوچار خصف کردیم. زمین دهن باز کرد و او رو فرو برد، بایدم فرو می برد. در قیامت همین گونه ثروتمندان رو نمی کشن طرف جهنم، خود آتش میاد بیرون، می شناسه اینا رو، جمعشون میکنه و با خودش بر می گردونه به دوزخ. آیات سوره مبارکه توبه رو ثروتمندان یه بار بخونن که در اونجا پروردگار در یک آیش می فرماید الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم به عذاب علیم. این مال حلالیه که کمربند بخل بهش بسته بود صاحبش، اما درباره مال حرام هم میگه خورندگان حرام، تعبیر به سحت در قرآن با سین و هی حوتی، آکلون از سحت، اونایی که حرام میخورن، اینا هم قیامت شکماشون از آتش پر خواهد شد. در امور دیگر هم همینطوره. انبیا به مردم میگفتن نعمت فراوان میخوان، پر شدن نهرا رو میخوان، کمک به مال و به فرزندان رو میخواین از طرف خدا که خدا زمینه رو یه جوری براتون پیش بیاره که هم مال خوبی بهتون عنایت بشه و هم با این مال سعادت دنیا و آخرتتون تأمین بشه. خدا رو بنده باشی، اهل تقوا باشی، اهل اطاعت از فرستادگان پروردگار باشید. یمدت کن به اموال، ولی باید این قدم رو برداری، قدم عبادت و تقوا و اطاعت و تو اول را بیفت تا من به طرف تو را بیفتم. منم باید در مقابل عبادت و تقوا و اطاعت تو عکس العمل نشون بدم. بر خودم واجب کردم این عکس العمل نشون دادم. در این زمینم آیات خیلی زیاد. ولئن شکرتم، اول اگر شکر از شما شروع بشه، لازیدنکم، بعد فضل و افزون بخشی از طرف من شروع میشه. یعنی شکر از طرف شما باید شروع بشه. ولئن شکرتم لازیدنکم، من 8 درجه بهش دارم. اما یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات اجرا کبیرا. اما اگه ایمان و عمل صالحی در کار نباشه، اجر کبیری هم در کار نیست. با این مقدمه اون حرف پیغمبر خیلی روشن‌تر میشه که حضرت می‌فرماید بهش بعد از تحمل رنج‌ها و زحمت‌های مثبت، فإن الجنة محفوفة بالمکاره، بهش دم دست نیست، مجانی هم نیست، مفت هم نیست، ولی بهشت موجود. اما رسیدن به این بهشت بر عهده مردمه که مردم مؤمن واقعی بشن، دارنده عمل صالح هم بشن، بهشت مال اونا. اینا یه سلسله اموریه که باید از ما شروع بشه. یمدت کم به اموال و بنین، شما در عبادت بیاین، در تقوا بیاین، در اطاعت بیاین، ما یه کمک دیگه ای که به شما میدیم با بچه هاتونه، چون تمام چرخا به دست من میچرخه. حالا دورم دوره فساد، ولی من زمین سازی میکنم، فرزندانی بهتون عنایت میکنم و دل اون بچه‌هارم به خاطر عبادت و تقوا و اطاعت شما متمایل به خودم میکنم، فرزندانی به شما عنایت میشه که اون فرزندان چه در دنیا و چه در آخرت مایه شادی دل شما خواهد بود. یعنی هم در دنیا از داشتن این فرزند لذت میبریم، هم در آخرت، و در آخرت هم دوچار فراغ این بچه ها نمیشه. حال دو تا آیه در این زمینه عنایت کنیم. ما بالاخره هر حرفی میزنیم باید متکی به قرآن کریم باشه. این آیه در سوره فرقان، ببینید در این آیه نشون میده شروع کار از انسان، نتیجه بخشی از خداست. ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما. ببینید همه انبیا سه مسئله رو مطرح کردن: عبادت و تقوا و اطاعت از فرستادگان خدا. ببینید چی میخوان اولیاء خدا، ربنا حبلنا من ازواجنا. حالا خواهنده هنوز زن و بچه نداره، خواهنده داره میلشونشون میده، داره لیاقتشونشون میده، داره شایستگیشونشون میده و با اطمینان هم داره دعا میکنه، چون هم در مدار عبادت، هم در مدار تقوا، هم در مدار اطاعت. این اطاعت ها خیلی مهم. امیرالمومنین که شهید شد، مطاع حضرت مجتبی بود، امام حضرت مجتبی بود. چند سال امامت حضرت طول کشید؟ 10 سال. بزرگان دین ما امثال صدوق نوشتن لم یکلم الحسین عند الحسن اعظاما له. در این 10 سال هر کی اومد پیش ابی عبدالله گفت نظرتون چیه، فرمود من نظری ندارم، من مأموم امام زمانم. لم یکلم، اصل دهان در این 10 سال باز نکرد، یه نظر نداد، یه منبر نرفت، یه سخنرانی نکرد، یه نامه ننوشت. اعظام الله، برای اینکه بر او واجب بود از امامش اطاعت کنه. یکی من یکی تو مال اهل دنیاست، کی گفته تو چرا من نباشم مال اهل دنیاست. امام حسین چرا امام حسین شده؟ عبادت و تقوا و اطاعت. هم عبادت، چه عبادتی هم داشت ابی عبدالله. این زیارت هایی که برای حضرت، عجب درس هایی در این زیارت هاست. اشهد و انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکاه و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و اطعت الله و رسوله. هیچ وقت نیومد به برادر بگه به نظر من. شما در این 10 ساله نمیبینید که حضرت ابی عبدالله الحسین نسبت به قبول آتش بس و نسبت به پذیرش صلح نامه حرفی زده باشه؟ امام مجتبی که از دنیا رفت تا حادثه کربلا 10 سال طول کشید، حضرت یک بار علیه صلح‌نامه و امضای برادر اقدام نکرد، یک بار. یعنی ننشست بگه حالا که برادر رو دفع کردم درگیری رو شروع کنم. لم یکلم الحسین عند الحسن اعظاما له. خیلی مسئله است، کوه طاقت نمیاره. این دعا کننده که در سوره فرقان داره خدا ازش نقل میکنه، تازه داره میگه حبلنا، به من ببخش، هبه کن، عطا کن، عنایت کن، من ازواجنا، از میان این زوجها و دختران همسری را و ذریاتنا و نسلی رو، نه فقط اولاد بلا فصلی که خودم ببینم، نوه هام هم همین باشن، نتیجه هام هم همین باشن، نویره هام هم همین باشن، و تا روز قیامت اونایی که در پیوند با من و اون زن به وجود میان، قرة اعین، مایه دلخوشی ما باشن، چه در دنیا چه در قیامت. واجعلنا للمتقین اماما، خدایا منو، همسرمو، بچه‌هامو و نسلم رو برای تمام متقین عالم امام و پیشرو قرار بده، که ما در تقوا از همه برنده تر باشیم. میخواست واقعا علاقه داشت، عاشق بود به تشکیل چنین خانه ای، به تشکیل چنین خانواده ای، به رسیدن به چنین همسری، به رسیدن به چنین ذریه ای. با اطمینان هم دعا کرد، چون میدونست دعای عبد با تقوای مطیع مستجاب. اخلاق شیعه اینه که بدون ائمه سراغ آیات نمیره، چون میدونه اگه سراغ آیات بدون ائمه بره گمراه میشه. خوارج بدون ائمه سراغ قرآن رفتن، گمراه شدن. گمراهیشون هم تا حد علی کشی پیش رفت. همشون هم حرف خدا رو می زدن، به امیر المومنین می گفتن لا حکم الا لله، و این آیه در قرآن، اما می گفتن برفا کردن این حکومتی که ما می گیم با کشتن تو میسر، این حکومتی که ما می گیم ما باید برفا بکنیم، تو رو مانع می بین. اما ما با کمک ائمه میریم سراغ قرآن، که بالاخره این گوینده کی بوده، این درخواست کننده کی بوده، یه همچین زنی و یه همچین نسلی رو از خدا خواست کی بوده. با اطمینانم دعا کرده، اگه مطمئن به دعا نبود چرا دعاشو در قرآن نقل کرد؟ چرا در قرآن نقل کرد؟ سوره هم در مدینه نازل شد، کی بوده دعا کنند؟ خدا هست این حرف خودش داخته، پروردگار عالم داره نقل میکنه، قصه نی، افسانه نی، واقع شده این دعا، یعنی اومده یه نفر خواسته از پروردگار. کی بوده این خواهند که اینقدر به دعاش مطمئن بوده و خالص دعا کرده که خدا دعای پاک و خالص او رو در قرآن آورده که به بقیه هم یاد بده؟ ولی این دعا که در آشکار نبوده، دعا معلوم میشه اهل دل، اهل عرفان، اهل معرفت آیه رو که میبینن میدونن دعا کننده در یه خلوتی نیمه شب که کسی نبوده، کسی نشنیده، صورت رو خاک گذاشته، عشق ریخته، زار زده، فقط هم خدا این دعا رو شنیده، بعد منتقل به قرآن کرده برای درس دادن. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما. کی بوده این دعا کنن؟ امام باقر و امام صادق وقتی این آیه رو توضیح میدن میفرماین دعا کنندش امیر المؤمنین بود، هنوز ازدواج نکرده بود، قبل از ازدواج در خانه خدا رفت و این دعا رو کرد. حتما 17-18 سالش بوده. در چه مقامی از عبادت و تقوا و طاعت بوده که خدا دعای او رو کشیده به قرآن؟ از میان زنان، ربنا هب لنا من ازواجنا، از این همسران دختران یه همسری به من بده که از اون همسرم اولادایی به من بده که مایه دلخوشی من در دنیا و آخرت باشن و پیشوای اهل تقوا. را افتاد علی، اول او را افتاد با قدم عبادت، با قدم تقوا، با قدم طاعت. حالا گفتش که دعا که کردیم بریم پیش پیغمبر ببینیم نشانه از استجابت دعا رو میبینیم یا نه، چون همه چی پیش اون. اومد خدمت پیغمبر. پیغمبر از غایب بودن علی رنج میکشید، از حضور علی شاد بود. نشست، سرشو انداخت پایین. مؤمن حیا داره، ادب داره. پیغمبر اکرم شکل نشستن و سر پایین انداختن علی و قیافه مولا رو که نگاه کردن فرمودن علی جان قصد ازدواج داری؟ بله یا رسول الله. دوباره سرش رو انداخت کنی. علی جان فاطمه رو برات عقد کنم. تو از خونت را افتادی بیه پیشنهاد ازدواج بدی، من عقد دوم رو میخوام بخونم، چون قبل از من خدا در حضور ملائکه عقد فاطمه رو برات بست. حبلنا من ازواج، یه زن به من بده خدایا که دلخوشی من در دنیا و آخرت باش. من تردید دارم که از امام صادق دیدم روایتو یا از کسی دیگه، که خود حضرت می فرماید من در یه مزرعی داشتم بیل می زدم، یه دختری در عرب بود که به زیبایی خیلی معروف بود. حضرت می فرماید تمام جوانایی که ازدواج نکرده بودن مشتاق بودن اگه بشه اون دختر رو بگیرن، حالا خدا زیبایی رو رو تموم کرده بود، همه خونه ها گفتگوی این دختر زیبا بود. پدرش هم معروف بود. حضرت می فرماید من داشتم بیل می زدم که یه مرتبه صدای یه دختری رو شنیدم سرمو بلند کردم، گفتم کی هستی؟ دختر فلان کس نیستی؟ دختر زیبای معروف؟ گفتش که نه، من دختر اون نیستم. و تو کی هست؟ گفت من کل دنیام، که خدا منو به این صورت در برابر تو جلوه داده، میخوام با من ازدواج کن. یعنی همه دنیا تو اون مزرعه به من رو کرد، همه دنیا. بهش گفتم برو یک موی همسرم زهرا رو با تو معامله نمی کنم و بین من و تو هم طلاق ذاتیه، قابلیت عقد شدن برای علی در تو کشته است، این همسر رو به او عنایت کرد. که بعد به امیرالمؤمنین گفت علی جان، اگر فاطمه رو خلق نمی کرد برای تو کفی در این عالم نبود. هر زنی دیگر رو می گرفتی هم سنگ تو نبود، هم وزن تو نبود. خب این بخش دعا مستجاب. ربنا هب لنا من ازواجنا یمددکم به اموال و بنین. اما مال به امیرالمؤمنین عنایت شد از طریق کشاورزی و تولید. امیرالمؤمنین تمام مال اضافی بر زندگی قناعت پیشش رو با خدا معامله کرد، تمام. امام باقر می فرماید تو کوچه ها که پدرم را می رفت چشمش به هر هسته خرمایی که می افتاد ور می داشت می انداخت توی یک کیسه. یک کسی بهش گفت علی جان چی کار می کنی؟ فرمود درخت خرماست. حضرت می فرماید تعداد زیادی از این عصایی که مردم خورده بودن دور انداخته بودن رفت مدینه کاشت، یکیشم حروم نشد، تمامش تبدیل به درخت خورما شد. سال اولی که به محصول نشست یه قلم و کاغذ مردش نوشت این باغ، این نخلستان وقفه توهی دستان مردم و تولیتشم با حسن و حسینم، اگر یه روز حسن و حسینم فقیر شدن اونا میتونن از این موقوفه استفاده کنن. دوباره رفت سراغ یه زمین دیگه. این کار تا زمان به حکومت رسیدنش ادامه داشت. خدا علی رو با مال خیلی مدد کرد، خیلی مدد کرد. شما ببینید در سه شب شبی چهار تا نون تافتون خالی رو خداوند چقدر ازش خریده که یه سوره به نام سوره دهر برای این دوازده تا نون نازل شد. سال اول ازدواج بود که خداوند مهربان بنا به درخواست خود علی و ذریاتنا حسن رو به او عنایت کرد. سال بعد حسین رو به او عنایت کرد. سال بعد زینب رو به او عنایت کرد. یه حسن و یه حسین دیگه هم بهش عنایت کرد که بین در و دیوار از بین بردنش. ذریاتنا. بعد از حضرت مجتبی خدا قاسم رو به امیرالمؤمنین عنایت کرد، عبدالله رو عنایت کرد، بعد ابی عبدالله خدا حضرت سجاد رو به علی عنایت کرد، علی اکبر رو عنایت کرد، قاسم رو عنایت کرد، بعد امام باقر رو، بعد امام صادق رو، الانم گل سر سبت ذریه علی امام دوازدهمه. اینا روز قیامت دور این پدر مادر که جمع بشن چه دلی از علی و زهرا شاد دیش. ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما. دین رو خدا به بچه های علی یاری داد، فقه رو به بچه های علی یاری داد، هدایت رو به بچه های علی یاری داد. خود برای شما چی کار کرد؟ اینا که مال امیرالمومنین بود و حضرت زهرا و نسلش که اینا قیامت هم با هم هن. این آیه در سوره مبارکه رعد که یدخلونها جمعاً وارد بهشت میشن و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم. علی و فاطمه و حسن و حسین و نسل مطهرشون با هم وارد بهشت میشن. خب این آیه نشوندنده چهره امیرالمؤمنین و همسرش و نسلشه. برای شما مردم خدا چی کار کرد؟ شما چی خواستین از خدا؟ از وقتی که سر عقل اومدیم، یعنی 7-8 سالگی، چی خواست؟ بله، از جزش تا کلش. بالاخره ما هم نمیتونیم بگیم بنده خدا نیستیم، یک ذره در مدار عبادت که هستیم. خیلی وقتا گناه پیش اومد گناه نکردیم، یعنی یه ذره در مدار تقوا هستیم، از پیغمبرم که در حدی اطاعت کردیم، پس ما هم در مقام تقوا و عبادت و اطاعت بودیم. برای شما چی کار کرد؟ برای شما خیلی عجیبه. عایشه نقل میکنه در کتابای اهل سنت، من آدرسا رو دیگه یادم نمیمونه که براتون بگم، کتاب و صفحه و همش موجوده تو یادداشت‌های خودم. برای شما چی کار؟ شما چی خواستین که بهتون نداد؟ ازا نه، این روایت رو دقت کنید، این روایت رو شاید خیلی شنیده باشید از گویندگان، ولی بعد از این مقدمه امروز که خود مقدمه قرآنی بود، این روایت خیلی شیرینه. ازا اراد الله به عبد خیرن، خیرن الف و لام نداره، نکرست بی علف و لام، ازا اراد الله، عایشه نقل میکنه از پیغمبر، ازا اراد الله به عبد خیرن، خدا همه خوبی ها رو برای یه نفر بخواد، قذف فی قلبه محبت الحسین. به ما چی داده؟ چی نداده به ما؟ چی نداده به ما؟ میدونید این دل شما چقدر قیمت داره؟ نه نمیدونید. میدونید زین العابدین در دعاهاش میگه نمیشه منو ببری جهنم؟ نمیگه نمیتونی، میگه نمیشه، به علت این که میخوای منو ببری جهنم منو بسوزونی، خب قلب من که از محبت تو پره، یعنی خودتو میخوای ببری جهنم؟ نمیشه که. این دلی که در سینه شماست میشه ببرن جهنم؟ آخه در این دلی که حسین نقش بسته، خدا نقش حسین رو بسته. ازا اراد الله و عبد خیرن قذف فی قلبه محبت الحسین. اما روایت دیگه، این روایت رو باز اهل سنت نقل میکنن، ما نقل کردیم که هر وقت، این خیلی روایت عجیبی زیبا معیارم هست برای این که ما خودمونو بشناسیم که در چه موقعیتی قرار داریم. امیرالمؤمنین هر وقت ابی عبدالله رو میدید میگفت یا عبرت کل مؤمن، نه کل ناس، حسین من ای فرزندی که مایه گریه هر مؤمنی هست، مایه گریه هر مؤمن. چقدر حسین عجیبه که ائمه ما فرمودن و علا، ببینید امر واجبه برادران، والله امر واجبه، واجبات فقط نماز و روزه نیست. ائمه ما فرمودن و علا مثل الحسین فلیب کل باکون، گریه دارا واجبه برای حسین ما گریه کن، گریه دارا واجبه گریه. يا أبو عبد الله، عبد الله، يا أبو عبد الله. امام صادق می فرمودن چشمی در این عالم پیش خدا محبوب تر از چشمی که بر حسین گریه کنه نیست. روایت داره مؤمنو می خواهن ببوسین بین عینیه، بین دوتا چشماشو ببوسن. حالا قیامت شما با این دوتا چشمی که سالها گریه کردید وارد بشین، علی شما رو ببینه. پیغمبر شما رو ببینه، زین العابدین شما رو ببینه، با این چشما چی کار میکنه؟ امام صادق میفرماد با گریتون بر حسین ما سه تا کار میکنید، سه تا کار با گریه، نمیگه با نمازتون، با روزتون، با گریتون بر حسین. کار اولتون اینه که دل مادرم زهرا رو شاد که دیگه نشینه بگه حسین من غریبه، غصه نخوره زهرا. به زهرا اطمینان میدیم سال دیگه هم زنده بودیم بازم سیاه میپوشیم گریه می، سال بعدم باز باشیم گریه می، اطمینان میدیم که دم مردنمونم برای حسین گریه
می.
کار دوم که با گریتون انجام میدین به پیغمبر احسان میکنین. خیلی حرف، خیلی حرف. و کار سومی که با گریتون انجام میدین، تمام ما اهل بیت رو از خودتون شاد میکنیم. پس ما امروز سه تا دعا کننده داریم. یه دعا گومون مادرش زهرا، این گریه رو باید انتقالم بدین، انتقال بدین، بچه هاتونو بیارین در این جلسه. روزایی که مدارس رو تعطیل میکنن بیارینش، سیاپوش هم بیارینش، چون بعد مردن ما اونا باید این مجالس رو برپا کنن که ما در عالم برزخ هی به همون فیض بدن بگن این مال گریه بچه هم. یه دعاگوی ما پیغمبر اکرم، یه دعاگوی ما زین العابدین و امام حسن و امام باقر تا امام زمان، و علی بسم الحسین ولی ابگل کنین، ولی از جزا جور برای حسین ما باید داد بزنین، داله کنین.